پیامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صف صف 42 02 21 12 24 54 خوش اومدید به این برنامه زنده که از همین حالا تا حدود یک ساعت دیگه با شما ارتباط مستقیم و زنده خواهد داشت. میتونید تماس بگیرید با تلگرام برنامه که شناسش هست @فرداگرام، نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. پهلوی واژه‌ایه که در تمامی سالهای بعد از انقلاب و به رغم تحولات عظیم ساختاری در عرصه سیاسی ایران تونسته پتانسیل خبرسازی خودش رو حفظ کنه. موافقان و حتی شمار قابل توجهی از مخالفان حکومت سابق ایران دست کم بر سر این نکته اشتراک نظر دارند که این نام به خودی خود و به دلایل مختلف به شکل کم رقیبی از قابلیت جذب افکار عمومی برخورداره. این اقبال دلیلش هر اونچه که باشه، به ویژه در سالهای اخیر به دنبال سرخوردگی فزاینده عمومی از راهکارهایی مثل اصلاحات درون ساختاری در حکومت همراستا شده با تقویت گفتمان براندازی، تا جایی که فریاد زدن نام پهلوی ها جای بسیاری از شعارهای پیشین رو گرفته، اون هم در واژگان معترضانی که شاید بیشترشون روزهای حکومت پیشین ایران رو تجربه نکردند. در این شرایط شاهزاده رضا پهلوی با اعلام اون که قصد داره در یک پیمان نوین با ایرانیان سخن بگه در مرکز توجهات رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. دو سپس در سخنانی که کمتر از 15 دقیقه طول کشید گفت در پی رسیدن به قدرت نیست و قصد داره راهگشای روند دموکراتیک شدن کشور باشه.
این نظام اصلاح پذیر نیست. واقعیت این است که لیاقت شما این نیست و این جایگاه در خور نام ایران نیست. انگیزه من برای ارائه این پیمان نوین رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که در آن قدرت هرگز در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد. حکومت فردی و ساختار هرمی قدرت در دنیای امروز پاسخگوی نیازهای یک جامعه پیشرو و پویا نیست.
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه از جمله خواستار گذر از جمهوری اسلامی، مسئولیت پذیری شهروندان، پیوند زدن اعتصابات و اعتراضات در نقاط مختلف کشور و تشکیل حلقه‌های نافرمانی مدنی در محیط‌های کار شد تا بشه یک شبکه بزرگ اعتراضات رو به گفته او در داخل ایران سازماندهی کرد. رضا پهلوی در آینده سیاسی ایران میتونه چه نقشی ایفا کنه؟ آیا پیمان نوین او میتونه سرآغازی برای ایجاد تغییرات سیاسی اساسی باشه؟ آیا او میتونه در مسیر دموکراتیک سازی ایران توفیقی داشته باشه؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا از طریق شناسه @فرداگرام. مثل همیشه از طریق شبکه پیامرسان تلگرام میتونید همراهی بکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. در این برنامه در کنار صحبت‌ها و نگاه شما، شما مخاطب رادیو فردا، مواضع و نظرات موافق و مخالف حرکت اخیر شاهزاده رضا پهلوی رو از دو میهمان برنامه میشنویم. اما نکته متفاوت این برنامه اینه که هر دو میهمان تقریبا به یک طیف سیاسی گرایش دارند، اما نظراتشون درباره پیمان نوین کاملا در تضاده. آقای شروان فشندی از آمریکا عضو حزب مشروطه و گروه فرشگرد حرکت اخیر آقای پهلوی رو راهگشا میدونه و از اون دفاع میکنه. در مقابل رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر که تئوری مشروطه نوین رو مطرح میکنه و مبلغ رویکردی نو و تجددگرایانه نسبت به نظام پادشاهی در ایرانه، با انتقاد از این حرکت جدید میگه هیچ چیز این پیمان نوین نبود و تنها نتیجه اون به گفته ایشون از بین بردن توهم رهبری شاهزاده رضا پهلوی در مسیر پیش روی اپوزیسیونه. سلام میکنم به شما آقای پرهام عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
با درود به شما نیشا باراتی گرامی و سپاس از دعوت شما.
درود بر شما آقای فشندی عزیز، به شما هم سلام میکنم و از شما هم متشکرم.
درود بر شما جناب باراتی و همچنین درود عرض میکنم خدمت جناب پرهام و شنوندگان برنامه.
بسیار عالی، اجازه بدید که در ابتدای برنامه طبق معمول بریم نظر چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم که پیش از شروع برنامه نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. بشنویم از آقای بهزاد، از طرفداران رهبری رضا پهلوی در امر به اصطلاح راهبری نیروهای اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی به سمت مسیری جدید.
با درود خدمت های بغلاتی و دیگر همکاران و مهمانانشون در رادیو فردا. برای شکل‌گیری یک نهضت در جریان انقلابی برای رسیدن به موفقیت وجود یک رهبر کاریزما میتونه امری ضروری باشه، اما اینکه با وجود اشخاص و گروه متعدد اپوزیسیون تا بعد اینکه هیچ کدوم نتونستن رهبری جامعه امروزی ایران رو به دست بگیرن، به نظر من سه مشکل عمده وجود داره. اول تعداد گروه اپوزیسیون هست که خوش باعث عدم وحدت شده. دوم اینکه برخی از اپوزیسیون ها و اشخاص مخالف نظام هیچگاه خودشون رو به عنوان رهبر جامعه معترض که مردم حول محور اون جمع بشن نخواستن یا نتونستن خودشون رو مطرح کنن، و سوم اینکه حتی در صورت مطرح کردن مردم به اونها بدگمان هستن و اونها رو به عنوان عناصر جمهوری اسلامی میتونن. هرچند که به نظر من آقای رضا پهلوی ویژگی کاریزمایی رو تا به امروز از خودش نشون نداده، اما سه ویژگی مثبت و مهم رو برخورداره که میزان مقبولیت اون رو در جامعه امروزی ایران بالا برده. اول به جهت کردیت و اعتبار ایشون به واسطه وابستگی به خانواده پهلوی هست و با توجه به اینکه نسل قدیم از انقلاب 57 خوش پشیمون هست و نسل جدید با توجه به شنیدها و مطالعاتی که داشته و از طرف دیگر جمهوری اسلامی جز نکبت و فلاکت هم چیزی ندیده، بیشتر علاقه من به هدایت جریان از سوی آقای رضا پهلوی هستند. دوم اینکه آقای رضا پهلوی به مانند برخی از مخالفین جمهوری اسلامی از بدن حکومت و یا اصلاح طلبان نیستند. سوم موضع‌گیری وطن پرستانه آقای رضا پهلوی برخلاف سازمان مجاهدین در طول جنگ ایران و عراق از سربازان و بسیجیان در جنگ در برابر تجاوز عراق به ایران هست. به نظر من جریاناتی که مخالف و برنده هستند در واقع باعث این واقعیت رو بپذیرند که رضا پهلوی بهترین گزینه برای هدایت یک جریان انقلابیه.
بسیار خوب، این صحبت‌های آقای بهزاد گرامی بود که شنیدیم. سه دلیل رو ذکر می‌کرد برای اینکه از نظر ایشون رضا پهلوی میتونه رهبر مناسبی باشه. اجازه بدید که نظر دیگری رو بشنویم از خانم فریال.
آقای باقراتی عزیز سلام، در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که من به شخصه در پیمان نوین هیچ نکته و موردی که جدید باشه یا قابل اهمیت باشه ندیدم. مردم در ایران واقعا به درآمدی که دارن هر چقدر کم نیاز دارن و تنها راه پیوستن نیروهای نظامی و انتظامی اینه که جمهوری اسلامی انقدر منابع مالیش محدود باشه که نتونه به اینا پول بده. این تنها راهه. هیچ پیمانی چه نوین چه غیر نوین امکان نداره باعث بشه کسی که دریافتیه خوب داره از جمهوری اسلامی بخواد به مردم بپیونده. این یه واقعیته و من خودم با فشار حداکثری موافقم، به خاطر که جمهوری اسلامی واقعا مستعصل کرده و من فکر میکنم این تنها راهه. مرسی، من فریال هستم از تهران، باهاتون تماس میگیرم.
ممنون از شما خانم فریال عزیز که همراهی کردید با برنامه ساعت ششم. تکرار بکنم که شناسی ما در تلگرام هست @فردگرام، شماره تلفن رو هم اعلام خواهم کرد. اجازه بدید که بریم سراغ آقای فشندی. آقای فشندی، شما از حامیان حرکت اخیر شاهزاده رضا پهلوی هستید. صحبت های شنونده های ما رو شنیدید. خانم فریال میگفت که چیز جدیدی پیدا نکرده در صحبت‌های آقای پهلوی و میگفت با توجه به واقعیات موجود ایران و اون سختی که مردم ایران باش دست در گریبان هستند، اینکه انتظار داشته باشند که ناگهان مردم بخوان به اعتصابات زنجیره گسترده بپیوندند غیر واقع گرایان است. نظرت شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. بله، من هم در ابتدا عرض بکنم که با سیاست فشار حداکثری آمریکا و نه تنها آمریکا بلکه جامعه جهانی به جمهوری اسلامی، موافق هستم، چرا که رژیم جمهوری اسلامی نشان داده که درآمد نفت یا دیگر منابع و ثروت‌های طبیعی کشور رو صرف جنگ افروزی و گسترش تروریسم و در واقع ناپایدار کردن جهان و خاورمیانه می‌کنه و در این حال این سیاست بیشتر حداکثری هم به سود جامعه جهانی هست، هم به سود مردم ایران، چون همونجور که خانم فریال فرمودن به رژیم فشار میاره.
حالا اگر برگردیم سر مسئله رضا پهلوی و پیشنهادی که ایشون در واقع طی چند روز گذشته در مرکز توجهات رسانه‌ای قرار گرفت، از طرف ایشون مطرح شد، درباره این.
بله، من عرض کردم همین الان سیاست فشار حداکثری در اجرا هست، در جریان هست و البته درجاتی داره. همین تحریم ها هم یه چیز صفر و یک نیستش که بگیم از یک جا مثلا تحریم ها هست یا نیست، درجات مختلفی داره و درجات فشار به رژیم هنوز خیلی خیلی بیشتر از این جا داره که اضافه بشه و خب تأثیر خودش رو هم در همین حد نیمه نصفه که به هر حال این تحریم های بین المللی به اجرا در اومدن تأثیر خودش رو هم گذاشته. اگر پیام اخیر شاهزاده رضا پهلوی رو دقت بکنید، بین افراد رده بالای دسته های سرکوب مثل سپاه و بسیج و افراد رده پایین اونها تفاوت قائل شده. بله، رژیم همچنان این منابع مالی رو داره که افراد رده بالای سپاه و بسیج و دستگاه سرکوب خودش رو، دستگاه امنیتی خودش رو همچنان سیر نگه داره، هم با حقوقای بالایی بهشون میده، هم مهمتر از اون با رانت‌هایی که بهشون میده، فرض کنید رانت‌های گمرکی یا دستشون رو باز میذاره در اختلاس و فساد مالی. اما همین الان هم تازه پیش از اینکه تحریم‌ها و فشار حداکثری به واقعا حد نهایت برسه، همین الان هم ببینید قابلیت این که بتونه به افراد رد پایین نیروهای مسلح آنچنان مزدی بده که سطح بالای زندگی داشته باشن، همین الان هم این قابلیت رو نداره.
آقای فشندی عزیز، این بخش صحبت شما رو متوجه شدیم. بله، ممنونم، این بخش صحبت شما رو متوجه شدیم. پرسش اما درباره نکته دیگری است. پرسش درباره میزان عملگرایانه بودن پیشنهاد یا اونچه که تحت عنوان پیمان نوین از طرف شاهزاده رضا پهلوی مطرح شده. خانم فریال، تکرار میکنم، به طور مشخص روی نکته انگشت گذاشت که واقعیات زندگی روزمره مردم این اجازه رو نمیده که به عنوان مثال بخواد مثلا اعتصابات سراسری صورت بگیره یا اینکه کسانی که در وضعیت سختی به لحاظ معیشتی قرار دارن بخوان خودشون رو در شرایط دشوارتری قرار بدن. در مورد این قضیه، عملگرایانه بودن اونچه که شاهزاده رضا پهلوی مطرح کرده، نظر شما رو بشنویم کوتاه تا بعد بریم سراغ آقای پرهام.
ببینید، زیاد نباید عجله کرد. 10 سال پیش 10-11 سال پیش بخش بزرگی از مردم ایران، من خانم فریال رو نمی‌شناسم ولی مثال می‌زنم، بخش بزرگی از بویژه قشر جوان دنبال میرحسین و نمی‌دونم شعار دوران طلایی امام و غیره بودند. در همون زمان هم مواضعی که جناب شاهزاده رضا پهلوی داشتن، خیلی هم گفتن اینا غیر واقع گرایانه است، این شدنی نیست و غیره و غیره. دیدیم که کمتر از یک دهه طرف روزگار گشت، ترخیص و خیلی از کسانی که انتقاد میکردن به شاهزاده و خیلی از برنامه ایشون رو غیر واقع گرایانه میدونستن، الان دارن بهش جدی فکر.
یعنی به نظر شما بعد مثلا یک دهه منتظر شد تا بخواد به اون بحث اعتصابات سراسری و به هم پیوستن اعتراضات برسه؟ وقتی میگه نواجه داشت،
شما فکر نمی کنم که جالب باشه که یه صحبتی توی دهن من بگذارید.
ناخو، شما گفتید که باید صبر کرد، مثلا از اون قضیه یک دهه گذشت به اینجا رسیده و این استنتاج کلی بود. حالا منم از شما پرسیدم که نظرتون بفرمید.
ببینید، همین 3 سال پیش در انتخابات 96، ریاست جمهوری 96، هنوز بخش بزرگی از مردم رفتن رأی دادن و دنبال اعتدال و اصلاحات و رنگ بنفش و بعد از رنگ سبز رنگ شده بودن به رنگ بنفش و خیلی این حرفای این صحبتایی که شاهزاده رضا پهلوی می‌کردن غیر واقعی می‌دونستن، ولی روند اتفاقات چنان داره سریع پیش میره، روند فروپاشی اقتصادی و ایدئولوژیک، چون رژیم فقط از نظر اقتصادی ورشکست نیست، از نظر ایدئولوژیک هم ورشکسته، این روند فروپاشی رژیم چنان داره سریع پیش میره، خیلی از چیزهایی که به گوش مردم عادی امروز شاید
غیر واقعی برسه، چه بحث چند ماه دیگه یا چند سال با کمتر از یکی دو سال دیگه، اینها کاملا عملی بشه. یعنی گسترش نارضایتی در بین دستگاه‌های سرکوب به طور مثال عرض می‌کنم، به ویژه چون الان تحت ماست، به ویژه در رده‌های پایین، اون وقتی ریزش صورت بگیره در رده‌های پایین دیگه اون مقامات رده بالا مگه تنهایی میتونن اسلحه دست
بگیرن؟ خب آقای فشندی عزیز، برمیگردیم با شما صحبت می‌کنیم در ادامه همین بحث. اجازه بدید که بریم سراغ آقای پرهام، نظرات ایشون رو بشنویم. آقای پرهام، صحبت‌های آقای فشندی رو شنیدیم و همینطور شنوندگانی که همراه بودن با ما در ابتدای برنامه. شما در توییتر خودتون بعد از صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی نوشتید در این پیمان چیزی نوینی ندیدید و نوشتید هیچ چیزی دردناکتر از مرگ یک توهم نیست، هیچ چیزی اما زاینده‌تر از مرگ یک توهم هم نیست. نظرتون رو میشه بفرمایید که منظورتون دقیقا چی بوده؟
ببینید مسئله رهبری یک مسئله بسیار مهمه که باید درست تبیین بشه و به نوبه کوچک خودم تلاش داشتم در این سالها گذشته و در این یک سال گذشته در چارچوب مشروطه نوین تبیین بکنم این مسئله و گفتم و نوشتم که رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای من یه رهبری ملی و معنوی است. توضیح هم دادم که منظورم از معنوی چیست، یعنی عنوان مثلا بگیم فانوسی که راه رو نشون میده، یک نوع رهبری اخلاقی، رهبری که از این بخت و از این سرنوشت برخوردار بوده که مردم ایران، درصد بالایی از مردم ایران با نام او آشنا باشند و به همون دلایلی که شما در مقدمتون گفتید بشناسند او رو و واکنش نشون بدن، واکنشی که به هیچ نام دیگری نشون نمیدن. از این جایگاه، از این سرمایه عاطفی، در جایی من گفتم و نوشتم، از این سرمایه عاطفی استفاده بشه برای اینکه راه مشخص بشه. این جایگاه با جایگاه رهبری سیاسی فرق میکنه. مثال هم زدم، مثال هم فراوونه، لازم نیازی به من نیست. ببینید لخ والسا برخکاری بود، سندیکالیستی بود که رهبر سیاسی میشه، رهبر سیاسی بود که رئیس جمهور شد.
رهبر سولیدارنوش رو میگید در لهستان؟
در لهستان، در همین شهری که شما هستید، بغراتی عزیز من، واسلاف هاول نویسنده و نمایشنامه نویسی بود که علارغم خواست خودش و با فشاری که بر روی او بود از جامعه، از سوی جامعه روشنفکری و سیاسی، رهبر سیاسی شد و بعد رئیس جمهور شد. دوگل در زمان خودش همینطور یک سرهنگی بود که ژنرال شد و بعد رهبر شد و بعد رئیس جمهور شد. ما هم در ایران به یک رهبری نیاز داریم. اتفاقا ضعف رهبری 10 سال پیش در جنبش سبز، موقعی که 3 میلیون نفر میان در خیابان و دنبال خواست خودشون هستند و بالاخره و یک نفر پیدا میشه و اون کسی رو که مردم توهمی نسبت به او داشتند میره روی اتومبیلی و میان اون دریایی از مردم میگه ما باید برگردیم به عصر طلایی امام و همونجا خاتمه پیدا کنه، برای اینکه مردم نمیخواستن برن.
حالا اگر برگردیم آقای پرهام عزیز به قضیه پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی، چه چیزی در اون بود که شما نوشتید هیچ چیز دردناکتر از مرگ یک توهم نیست؟
یک توهمی در بخشی از جامعه و به ویژه در اون بخشی که سنتاً بهش میگیم سلطنت طلب و بخش‌های دیگری، شاید نسل جدیدی که خب با مسائل سیاسی آشنایی مثلا من شما رو نداره، نگاهش به پهلوی است به همون دلایلی که خودتون در مقدمه گفتید و به نظر من هم درست گفتید، توهمی در اذهان ایجاد شده که شاهزاده رضا پهلوی رهبر سیاسی است. همچنان که من بارها توضیح دادم به نوبه کوچک خودم، ایشون رهبر سیاسی نیستند، ایشون رهبر سیاسی نباید بشند، ایشون باید در همون جایگاه معنوی و اخلاقی و ملی خودشون باقی بمانند و از اون جایگاهی که باید راه رو نشون بدن، برای راهی که در طی اون یک رهبری سیاسی شکل میگیره. یک چرچیل ایرانی شکل میگیره، یک محمد علی فروغی قرن 21 شکل میگیره و اون رهبره که میره در میدان جنگ سیاسی با فرقه حاکم و تبهکار و بقایت فاسد و میگه من آمده ام در این گود سیاست که ریشت رو بکنم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای پرهام عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و بعد برگردیم یه مقداری بیشتر در مورد اون چه که در این پیمان نوین به چشم هر کدوم از شماها میاد، باعث میشه یک کدومتون نسبت بهش نگاه مثبتی داشته باشید و یکی دیگر نگاه منفی. بیشتر درباره اون قضیه صحبت بکنیم. اجازه بدید بریم از آقای نادر بشنویم که موافق هست با نوع رویکرد شاهزاده رضا پهلوی.
درود بر جناب بقراطی عزیز. شاهزاده رضا پهلوی این پیمان نوینی که اعلام کرده هدفش نه قدرت هست، نه پست هست و نه مقام. البته با این شناختی که در این مدت ما از ایشون داریم، یه فرد آزادی خواه دموکرات و دلش در گروه آزادی ایران ایرانی هست. حالا دیگه ما باید مقبولیتش و محوریتش هم فعلا بذاریم بعد از ای که این مردم به آزادی رسیدن، مملکت آزاد شد، او وقت مردم مقبولیت و محوریت او را تعیین خواهند کرد. نه تنها او را، کلیه افراد اپوزیسیون که ادعای دارن و دلشون در گروه ایران ایرانی هست، همه اینا هدفشون اگه واقعا آزادی ایران هست باید در کنار او بیان بیستن. به این پیمان نوینی که اعلام شده به عنوان یک فراخوان ملی میهنی انسانی و بیان و اون را واقعا لبیک بگن و قبول داشته باشن. مردم ایران هم احتیاج دارن به یک محوریت جمعی.
بسیار خوب، این صحبت آقای نادر بود که شنیدیم. بریم یک نظر مخالف او رو هم داشته باشیم در برنامه.
سلام، من نظرم مثبت نیست راجع به آقای رضا پهلوی و فکر میکنم که شاهزاده بودن خودش منفک میکنه فرد رو از آحاد مردم بر طبق سابقه‌ای که ما داشتیم و قانون اساسی مشروطه انسان‌ها رو برابر در برابر قانون قرار داده بود، ولی توسط پدر بزرگ ایشون و پدر ایشون یک چنین شرایطی به وجود نیامد، چنان که قبلا هم نبودی هم چیزی، سایه خدا بودن و این منفک بودن، اشخاص خاص و غیر قابل دسترسی بودن که اجازه مطالعه و تفکر و گفتگو و داشتن رسانه ها و روزنامه ها اینها رو به افراد نمی دادن. من فکر میکنم که با وجود اینکه الان شرایط بسیار بدتر از اون موقع شده، یه روند خطی بوده که از اونجا به اینجا رسیدیم ما و مقایسه این دوتا فقط در این میتونه باشه که یک بیماری صعب العلاج انسان رو گرفته، اولش تب خفیفه، شرایطش نسبتاً آرومه، بعد کم کم وضع وخیم شده و رو به موت شده که الان به اینجا رسیده و نمیشه گفتش که اون موقع خیلی خوب بوده بعد الان یه دفعه اینجوری شده.
خب من تکرار میکنم که شما هم میتونید از طریق شناسه ما @فردگرام، از طریق شبکه اطلاع رسان تلگرام، پیام رسان تلگرام، نظر خودتون رو با برنامه ساعت ششم در میون بگذارید. اجازه بدید که نظرت آقای معین رو هم بشنویم.
با سلام و درود خدمت آقای بقراطی، مهمانان و شنوندگان محترم. من فکر میکنم با توجه به پیام صمیمانه شاهزاده رضا پهلوی واقعا زمان آن رسیده که همه نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج به این نکته مهم توجه کنند که بعد از 40 و اندی سال بیانیه صادر کردن و محکوم کردن اعمال رژیم جنایتکار آخوندی، باید یک اتفاق نظر برای راهبری و هدف اصلی که رهایی و آزادی مردم ایران از سلطه وطن فروشان اسلام نما هست وجود داشته باشه. به نظر من نقش آفرینی شاهزاده رضا پهلوی در آینده سیاسی ایران میتونه به عنوان هماهنگ کننده و متحد کننده و پیش برنده یک نظام دموکراتیک برای بازسازی یک کشور ویران شده در 40 سال اخیر و بازگرداندن ایران به مسیر رشد و ترقی مجدد با کمک مردم و اپوزیسیون داخل و خارج بسیار موثر خواهد بود.
بسیار خب، ممنونم از شما که نظرتون رو با ما در میون میگذارید. اجازه بدید که من شماره تلفن مستقیم برنامه رو هم براتون تکرار بکنم، 00420221122454. همونطوری که متوجه شدید اگر شنونده ما بودید، در دقایق گذشته امروز صحبت میکنیم به بهانه مطرح شدن پیمان نوین از طرف شاهزاده رضا پهلوی درباره این که چه جایگاهی رضا پهلوی میتونه داشته باشه در آینده سیاسی ایران. پیمان نوین به چه معنا هست؟ تعداد خیلی زیادی از شما با ما تماس گرفتید، نظراتتون رو مطرح کرد که ادامه هم داره همینطوری که با شما صحبت میکنیم. نظرات بسیار مختلف هست، متفاوت هست، همونطوری که انتظارش میرفت. اجازه بدید که نظرات خانم سارا رو بشنویم، متفاوت با نظر آقای معین.
با سلام، سارا هستم از پاریس. آقای شاهزاده رضا پهلوی والا اگر بخوان با همین صورت با همین سیستم بخوان سیستمو ببرن جلو، نه این پیمان نوین که تمام موضوعات دیگر هم به نتیجه نخواهد رسید، برای اینکه باید یک برنامه منسجم برای ایران داشت، باید هدف و برنامه ریزی مشخص باشه، باید در حقیقت اطرافیانشون رو هم ببینن که با چه کسانی دارن کار میکنن، برای اینکه وقتی که توی اطرافیانشون خودشون در حقیقت به یه نتیجه گیری نمیرسن، من سوالی که دارم اینه که چطور میتونن بقیه رو همسو بکنن.
و قبل از این که بریم سراغ کارشناسان و میهمانان برنامه امروز، یک نظر کوتاه دیگر رو هم داشته باشیم، باز هم از تلگرام.
درود بر شما و خسته نباشید. بله قطعا ایشون میتونن نقش مهم و اساسی داشته باشن و هیچ انقلابی در هیچ جای دنیا بدون داشتن یک رهبری که بتواند آن ملت را با هم یک پارچه و هماهنگ کند امکان پذیر نیست و به نظر بنده حقیر شاهزاده رضا پهلوی میتواند این نقش را داشته باشد که ما را نجات دهد.
بسیار خوب آقای فرشندی عزیز، اجازه بدید یک بار دیگه با شما همراه بشیم، درباره محتویات پیمان نوین صحبت بکنیم و اینکه به نظر شما چه ارزش افزوده‌ای در این پیمان نوین وجود داره. آقای پرهام گفتند به طور مشخص که از اون قشر یا اون افرادی، اون دست و طیف سیاسی ایران که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک رهبر اپوزیسیون میشناختند، به نوعی که ایشون بیان میکنن توهم زدایی شد. آیا شما نظرتون با ایشون موافقه یا مخالفش است؟
ببینید، اگر بخشی از جامعه انتظار داشتن که مثلا شاهزاده رضا پهلوی بیاد حالا یک شمشیری بکشه و جمهوری اسلامی رو براندازه و بعد هم یک حکومت مطلقه پادشاهی مثلا پادشاهی قدیم یا فرض کنید مثلا به پدر بزرگش همچی چیزی برقرار بکنه، که البته حکومت رضا شاه هم اگر دقت بکنیم وارد این بحث، حالا من نمیخوام از بحث تاریخی بشم، اون هم حتی پادشاهی مطلقه نبوده، درسته که دموکراتیک به مفهوم قرن 21 نبوده ولی پادشاهی مطلقه نبود. حالا منظورم که اگر انتظار داشتن شاهزاده رضا پهلوی بیاد دنبال قدرت سیاسی باشه، دوباره امور اجرایی بشه، اگر کسی چنین انتظاری داشته، بله ازش توهم زدایی شد. ولی در غیر این صورت دقت بکنیم میبینیم که همون حرفهایی هست، همون اعلام موازی هستش که شاهزاده رضا پهلوی نه تنها در این چند سال اخیر بلکه میتونم بگم در 40 سال اخیر گفته.
پس چرا اسم نوین روش گذاشته شده آقای فرشندی عزیز؟
نوین از این نظر هست که خیلی از این صحبت ها رو اگر برید بخونید مصاحبه های شاهزاده رو مثلا از 20 سال پیش پیگیری بکنید، یک کتاب هایشون رو پیگیری بکنید، خیلی از این حرف ها گفته شده، ولی در اون زمان خب واقعیت رو باید گفت، اقبال جمعی جامعه دنبال ایشون نبود. 20 سال پیش بخش بزرگی از مردم و روشنفکران جامعه دنبال حالا همون گفتمان ادامه گفتمان 57 بودن یا دنبال اصلاحات در داخل رژیم بودن و اقبال در جامعه در سطح هم در سطح فعالان سیاسی و روشنفکران و هم در کف کوچه و خیابون و عوام. نوینش از این نظر هست که در واقع میلیون ها شهروند جدیدی که یا جوان هستن و تازه پیوستن به سن بلوغ رسیدن و یا اینکه مواضع دیگه داشتن و از سراب اصلاحات ناامید شدن بهش میپیوندن، از این نظر نوبیدن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای فرشندی گرامی. اگر اجازه بدید بریم سراغ آقای پرهام و برمیگردیم، طبیعتا در ادامه برنامه دوباره همراه با شما خواهیم بود. آقای پرهام، صحبت‌های آقای فرشندی و در واقع شنوندگان مخاطبان رادیو فردا رو شنیدید. شما درباره صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی گفته بودید که من نقل قول می‌کنم گذار از تبهکاران فرقه شیعه حاکم بر ایران مستلزم قاطعیت یک رهبری ملی مصمم و عملگراست، نه سستی و نوحه‌خوانی در مدح دموکراسی. آیا به نظر شما محتویات پیمان نوین آقای پهلوی یک نوحه‌خوانی در مدح دموکراسی بوده؟
بخش هایش بود. یعنی ببینید دموکراسی در این تردیدی نیست که من از زاویه شناخت اندک خودم میگم، چه نسبت به این مقوله و چه نسبت به شخص شاهزاده، که ایشون فردی بسیار واقعا دموکرات هستند، از من خیلی دموکرات ترند، و ولی با اون بخش هایی که راجع به کلیات دموکراسی و اینها در متنشون بود که متن ضعیفی هم بود، خیلی انشای وصل پینه شده ضعیفی هم بود، با کلیگویی راجع به دموکراسی یا به قول اون توییتی که از من نقل قول کردید نوحه خوانی درباره دموکراسی، شما نمیتونید از پس این فرقه تا بن دندان مسلح و مصمم. ببینید شما با فرقه سر کار دارید که نوید افکاری رو در برابر افکار عمومی ایران، درخواست فدراسیون‌های بین‌المللی، درخواست رئیس جمهور آمریکا و خیلی های دیگر به قتل رسوند. پیامش روشن بود، ما مصمم هستیم که هر کاری بکنیم که قدرت را در فلات ایران از دست ندهیم. برای اینکه اونها به خوبی درک کردن اون چیزی که من از پیش گذاشتم، دوگانه انقراض یا بقا، دوگانه انقراض و بقاست، هم برای اونها هم برای کشور ما ایران. و ببینید نیوشای گرامی من، یک عادت بدی در ادبیات سیاسی ما و اصولا در فرهنگ سیاسی ما وجود داره و در مشروطه نوین هم گفته بودم که ما ایرانی ها به عادتهای بدمون عادت کردیم. یکی از این عادتهای بد این بوده و متاسفانه کماکان هست که کسانی که فعالین سیاسی که در این دو سال اخیر از این واژه نچندان شایسته مالکش برای عمدتاً جواد ظریف استفاده کردن، خودشون مالکشانی هستند که پیمانی رو که مشخص نیست محتواش چیه و مشخص نیست چی درش نوینه، به هر ترتیبی که شده میخوان نوین قلمداد بکنه. خب این کار همون اصطلاح نچندان شایسته مالکشیست. این گونه عادت‌ها و این فرهنگ زشت درباری و این فرهنگ زشت توجیه متعصبانه آنچه که برش یک نوع باور دینی و مذهبی داریم، این رو باید به کلی گذاشت کنار. به کلی باید اینو گذاشت کنار، باید تعصب رو گذاشت کنار. چه تعصب نسبت به این نهاد و نسبت به شخص شاهزاده باشه، چه تعصب نسبت به شخصیت‌های دیگر در سیاست 100 ساله اخیر ایران باشه، مثل مصدق یا مثل دیگران، میر حسین موسوی، اینو تعصب راجعش وجود داره. متعصبین چیز باورمند به او میایند و به امنستی اینترنشنال عفو به نمیلر ایراد میگیرن که چرا شما میگید میر حسین موسوی خبر داشته از قتل‌های دهه 60. ببینید تعصب یعنی این، مالکشی یعنی این رو باید به کل گذاشت.
ممنونم از
شما. شاهزاده باشه یا از هر نهاد دیگری.
متشکرم از شما. اجازه بدید که باز هم شنوندگان رادیو فردا رو روی خط داشته باشیم. آقای فشندی، در ادامه صحبت شما رو میشنویم. فکر میکنم که توضیحاتی در این مورد، در مورد نظر خودتون نسبت به اون چه که آقای پرهام گفتند داشته باشید. اجازه بدید که به طور زنده آقای اسدالله رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای اسدالله عزیز، و نظر شما چه هست در مورد پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی؟ بفرمایید.
سلام از ما.
درود بر شما.
من نظرم اینه که من نقطه نظر فقط شاهزاده رضا پهلوی، هر کسی میتونه یه نقطه نظری داشته باشه. برای رسیدن به دموکراسی واقعی آگاهی سیاسی میخواد. آگاهی سیاسی هم در هر نظامی امکان داره. متاسفانه جوانان مملکت ما به تاریخ گذشته یا حال زیاد توجه نمی کنن که آگاهی سیاسی پیدا کنم تا به دموکراسی واقعی برسم.
تا خب الان فکر میکنید که با توجه به این توضیحاتی که دادید، این اونچه که به عنوان پیمان نوین ازش یاد شده توسط آقای رضا پهلوی، آیا میتونه راهگشا باشه برای پیشروی ایران در مسیر آیندهش؟
ببینید، این ایشون نقطه نظرشون از روز اول همین بود، هیچ تغییری نکرده. به عنوان شهروند نظر خودشون رو گفتن.
بسیار خوب،
از اول هم دنبال یه دموکراسی واقعی بودن، حالا یا پیمان نوین یا
بسیار خوب، ممنونم از شما. اجازه بدید بریم شنونده بعدی رو از طریق تلگرام بشنویم و با شما خواهیم بود دوباره.
سلام نیشه. نقش شاهزاده رضا پهلوی در آینده سیاسی ایران به عنوان میراثدار سامانه پادشاهی یا فعال سیاسی میتونه متفاوت باشه. البته ایشون بارها تاکید کردن که نگاهی به تاج و تخت ندارن و هدفشون تغییر وضع موجوده. اما باید در نظر داشت که کثرت احزاب در ایران میتونه مانع بزرگی برای ایشون باشه. چرا که بعد گذشت 4 دهه هنوز به یه جمع‌بندی با دیگر گروه‌ها نتونستن برسن. اما نباید این موضوع رو نادیده بگیریم که ایشون به عنوان یه سرمایه ملی میتونه پایه‌های نظام آینده ایران رو استوار نگه داره و نقش کلیدی در برقراری ارتباط نزدیکی گروه‌ها بازی کنه، به شرطی که دیگه گروه‌ها هم بتونن مشارکت صادقانه داشته باشن. این بار پیام رضا پهلوی تکلیف طرفدار و مردم رو به نوی روشن کرد. یه جور فراخوان جهت اتحاد جمعی بود که هر کسی با هر دیدگاه سیاسی و گرایش حزبی میتونه درش مشارکت داشته باشه. در ضمن پیام روشنی به هواداران سامانه پادشاهی ایران بود که ایشون به عنوان یه فعال سیاسی، نه به عنوان وارث تاج و تخت، از همه افراد میخواد که برای رهایی از وضع موجود متحد بشن. در مورد میزان محبوبیت ایشون باید عرض کنم برخلاف ادعای بعضی از افراد در خارج از کشور، ایشون و کلا خانواده پهلوی بین مردم در ایران امروز دارای جایگاهی به مراتب قوی تر از سال 57 هستند.
بسیار خوب، این نظرات یکی از شنونده های ما بود که شنیدیم. از فردگرام شناسه ما هست، شما هم میتونید صحبت بکنید. پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی رو در چه موقعیتی قرار داده و چه جایگاهی برای او ترسیم میکنه؟ آیا این جایگاه تفاوتی با پیش داره یا خیر؟ نظر شما رو دوست داریم در این مورد بشنویم. بریم صحبت یکی دیگر از شنوندگانمون رو بشنویم، برگردیم.
شاهزاده رضا پهلوی هرگز برنخواهد گشت. پنج دولت‌های غربی هیچ وقت اجازه نمیدن که ولیعهد برگرده. اونا اگه میخواستن که ولیعهد برگرده و برنامه همون برنامه دوران پهلوی بشه که هیچ وقت پدرشو نمیبردن، برای همین امکان نداره که بذارن برگرده. بعدش هم دولت جمهوری اسلامی بشار اسد رو نگه داشت. اونا خوب میدونن که چجوری حکومت رو نگه دارن. امکان نداره که بذارن که یه انقلاب دیگه صورت بگیره. امکان نداره که بذارن ولیعهد برگرده. هیچ شانسی نداره ولیعهد.
در پیش از این که بریم صحبت رو با کارشناسان برنامه دوباره پی بگیریم، حرفای امیر رو بشنویم. باز هم از تلگرام @فردگرام میتونید همراهی بکنید ما رو از طریقش.
با درود خدمت جناب آقای بقراطی و شنوندگان عزیزون و کارشناس برنامه، در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که بله، جناب آقای رضا پهلوی یک مقبولیت نسبی در بین یک گروه خاصی مخاطب در جامعه ایرانی در داخل و خارج کشور دارن و این میتونه هم یک امتیاز به نفع مردم باشه و هم یک مانع سد راه که تا این لحظه بیشتر به نظر اعتقاد بنده اینجوری بوده و آقای پهلوی از این امتیازشون و برگ برندشون به خوبی استفاده نکردن. امیدواریم که بعد از این در مصداقی که خودشون فرمودن فردگرایی فایده نداره و حل مشکل ایران نیست، منبعت بهش عمل کنن، ولی یک مصداق عینی و ساده که به طور مشخص همه دیدن و ملموس بود، 45 روز سرکار خانم نسرین ستوده فعال حقوق زنان و وکیل زندانی اعتصاب قضا کردند و همه جوره از یک طیف خاصی از طرفداران آقای پهلوی به ایشون حمله ور شدند، ولی ما ندیدیم حمایتی از سمت آقای پهلوی که عطف به ما سبق خیلی واضح در قضیه آقای تتلو یا قضیه خانم مریم شریعت مداری در عرض کمتر از چند ساعت توییت زدن.
بازم تکرار میکنم @فردگرام شناسه ای که از طریقش میتونید ما رو همراهی بکنید. ارزو بدید بریم سراغ آقای فشندی. آقای فشندی، نظرت شنونده هامون رو شنیدید. طبق معمول همیشه و خصوصا وقتی که یک همچین بحثی مطرح میشه نظرت خیلی متفاوتی هست و صحبت‌های آقای پرهام میگفتند که تعصب داشتن روی افراد از نگاه ایشون در مورد پیمان نوین برجسته شده. شما نظرتون چیه؟
چند تا نکته هستش که من عرض بکنم. من مواضع جناب پرهام و مصاحبه‌هاشون در چند روز اخیر و بعد واکنش‌هاشون رو به پیام اخیر رضا پهلوی تا اونجا که تونستم پیگیری کردم. در مجموع انتقاداتی که داشتن یه بخشیش به اینه که نوین نبوده، که من در پاسخ این میتونم عرض بکنم که مگر ماهیت جمهوری اسلامی مثلا در 40 سال گذشته یا در چند سال گذشته مگر متفاوت شده که حالا در واقع مخالفت با اون هم متفاوت بشه؟ مگه ما با جمهوری اسلامی جدیدی مثلا مواجه هستیم؟ پس ماهیت همونجور که ماهیت رژیم عوض نشده، ماهیت شاهزاده رضا پهلوی هم عوض نشده. خیلی از اپوزیسیون بودن که بله برای پیشتر دنبال گروه های کمونیستی و توده و نمیدونم یا اصلاح طلبا بودن، بعدا ماهیتشون عوض شده، ولی شاهزاده که در همین موضع خودش بوده و هست. این یک. دو، یه انتقاد دیگه که داشتن به در واقع از جنبه فرم و ادبی بود، به نثر نوشته، که اتفاقا من خودم سلیقه‌ام این نیستش که بیانیه های سیاسی در یا در امور اجتماعی مثلا به یک نثر متنتن شعرگونه حالا فاخر یا شاید بشه گفت قاجاری درباری نوشته بشه. اتفاقا من از نثر این خوشم اومد، به این دلیل که خیلی ساده بود. هر شخصی که چند کلاس سواد فارسی داشته باشه اینو متوجه میشه، میخونه بدون اینکه واژگان قلمبه سلمبه درش به کار بره. این از این. و اینکه فهمیدن ما ایرانی ها به عادت های بدمون عادت کردیم، من باش موافقم. یکی از عادت های بدی که در بین نیروهای اپوزیسیون به ویژه هرچه قدیمی تر باشن شاید بیشتر متاسفانه میبینم این هست که خیلی اوقات مسائل شخصی رو وارد موضع‌گیری‌های سیاسی می‌کنن. برای مثال اگر فلان شخصیت سیاسی یا فلان حزب سیاسی از یک شخص مشاوره بگیرن یا کمک بگیرن، هر موضعی که بگیرن هرچه آن خسرو کند شیرین بود. هر موضعی که بگیرن عالیه و به قول خود جناب فرهام مالکیشی درش هم جایز هست، ولی اگر حالا به هر دلیلی مثلا ندن مطلب ویرایش بکنن یا همکاری کمتر بشه، اون وقتی که میان علنی موضع میگیرن و دیگه اولویت ها همین وسط میشه اولویت های شخصی. مثلا بیانیه در مورد یک رهبر مثلا دراویشی که فوت کرده و حالا خیلی هم شاید سیاسی نبوده، باید در مورد این مثلا بیانیه متنتن چند صفحه‌ای منتشر بشه، ولی پیمان نوینی که اینقدر موضوع مهمی هست، موضوع روز جامعه هست، به نثر شیوای ساده نوشته شده بدون فخر فروشی و نثر متنتن، حالا دیگه باید از فرم تا محتوا تا همه چیزش باید بشه ایراد.
بسیار ممنونم از شما جناب. بفرمایید. خیلی کوتاه فقط اگر ممکنه، به خاطر اینکه کم کم داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم. آقای فشندی، نکته دیگری داشتید؟
یه نظر دیگه‌ای که من می‌خواستم بگم، یکی از ایراداتی که حالا من نمی‌گم جناب پرهام، ولی دیدم بین نظرات شنونده ها و همجور توی رسانه ها و سوشال میدیا و اینا میدیدم، این هستش که شاهزاده وقتی اومده گفته من رهبر سیاسی نمیخوام باشم، دنبال قدرت نمیخوام باشم، با این حرکت خودش در واقع خودش رو خلع کرده از رهبری ملی و از رهبری حرکت مردم علیه رژیم. اتفاقا به نظر من برعکس هست. ببینید، یک نمونه موفق براندازی رو ما هم در تاریخ معاصر خودمون در نظر بگیریم، خمینی بود دیگه. آقای خمینی سال 56-57 آیا اومد گفت من رهبر سیاسی هم، من میخوام همه کاره بشم، من میخوام نمیدونم ولی فقیه بشم، من میخوام بیام همه قدرت دست بگیرم؟ اگه چنین چیزی میگفت که نه مردم دنبالش میرفتن نه گروه های سیاسی. برعکس، اتفاقا به دروغ، حالا در این مورد خمینی دروغ میگفت، شاهزاده رضا پهلوی به نظر من راست میگه و میگم چرا راست میگه، به دروغ اومد گفتش که من یک ملای هستم، من یک آخوندی هستم که همه عمرم در فقه و عرفان و فلسفه و فلان بودم، این شاه ظالم رو من بندازم سر.
به نظر شما این استراتژی درستیه پس؟
بله، و بعد میرم قوم میکنم مثلا درس فقه و فلسفه میدم. حالا در عمل دروغ گفت، ولی خب تونست با همین روش نه تنها مردم عادی که فعالان سیاسی، گروه های سیاسی از کمونیست دیدین تا مثلا ملی مذهبی رو با خودش همراه بکنه. حالا چرا به نظر من این نکته رو من خیلی بخشی خیلی طولانی صحبت کردم، چرا به نظر من شاهزاده رضا پهلوی راست میگه و خمینی دروغ میگفت؟ به خاطر اینکه خمینی اول در عمل دیدیم که دروغ میگفت، بعدم وعده یه چیزی میداد به نام جمهوری اسلامی که در جهان تقریبا سابقه درست حسابی نداشت، مشخص نبود. شاهزاده رضا پهلوی یا اصلا وارد سیاست نخواهد شد بعد از سرنگونی رژیم، یا اگر وارد بشه در چارچوب نظام مشروطه پادشاهی هست، یک نظامی که در سراسر جهان جا افتاده. ما ده ها پادشاهی داریم که در امور سیاسی دخالت نمی کنن، وارد امور اجرایی نمی شن، و این نمونه و این کشورها هم کشورهای موفقی هستن، از بریتانیا و کانادا بگیرید تا نروژ و اسکاندیناوی و غیره و غیره. پس این یک وعده روی هوایی نیست.
ممنونم از شما.
به نظر من به همین دلیل است که راست میگه.
متشکرم از شما آقای فشندی عزیز. آقای پرهام، صحبت‌ها رو شنیدیم، من فهم کنم بهتر پرسشی مطرح نکنم، واکنش شما رو بشنویم. فقط اگر بتونید مقداری فشرده واکنشتون رو نگه دارید ممنون میشم. دقایق پایانی برنامه هستیم.
بعد ببینید، خب نکات خیلی زیادی مطرح شد که چیزه، مثلا در رابطه با خب نثر اون متن اون انشای ضعیف، ببینید کسی میتونه کریتیک نثر باشه، منتقد ادبی باشه که خودش صاحب قلم و صاحب نثر و صاحب سبک باشه. کسی که نیست باید محدوده گلیم خودش رو هم بشناسه. در رابطه با فشار حد اکثری و تأثیراتش بر ایران که نکته مهمی هست، اولا اون انشای ضعیف هیچ اشاره‌ای به تحریم‌ها و فشار حداکثری نکرده بود و نباید این مسئله فشار حداکثری رو که سیاست دولت آمریکاست و نظر کسی رو هم نمی‌خوان برای تأمین منافع خودشون، این رو چسبون به شاهزاده رضا پهلوی. فشار حداکثری یکی از آسیب‌های جدیش به جامعه ایران نابود کردن طبقه متوسط. طبقه جامعه که طبقه متوسط نداشته باشه، جامعه که جامعه مدنی نداشته باشه، زیر ساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی لازم برای رسیدن به دموکراسی لااقل در کوتاه مدت رو نداره. این همون نکته است که من قبلا هم بهش اشاره کردم، از جمله در اون مقاله معروف اورشلیم پست که در اون بر ضرورت شکل گیری یک ائتلاف نظامی تکنوکراتیک و یک اقلیت ملی مصمم و عملگرا برای فراهم آوردن زمینه اجتماعی و سیاسی لازم برای شکل گیری یک جامعه مدنی و زیر ساختهای لازم برای دموکراسی. در نتیجه این وقت میخواد، به زمان نیاز داره، یک شبه انجام پذیر نیست. در این راه شاهزاده رضا پهلوی از یک سرمایه عاطفی قابل توجه برخوردار هستند و این سرمایه عاطفی رو اگر درست ازش استفاده بشه، که به نظر من استفاده بهینه از اون در همون جایگاه معنوی و ملی است و نه سیاسی و رقابت برای قدرت، اگر درست ازش استفاده بشه میتواند به عنوان مثل فانوسی که راه رو نشون میده، راه رو مشخص بکنه و در طی اون راهه که اون رهبری سیاسی که برای قدرت وارد میدان شده، قدرت رو میخواد، قدرت طلب میکنه، میگه من آمدم و قدرت رو میخوام، قدرت رو هم میگه برای چی میخواد، از جمله برای ریشه‌کن کردن مافیاهای متعددی که حتی سینمای ایران هم در فیلم‌های گوناگون در این سال‌های اخیر بهش پرداخته، انقدر این قضیه مافیا در ایران ریشه‌دار شده، و اون چیزی که من بهش میگم فرقه تبهکار، اون رهبر سیاسی است، اون اقلیت مصمم ملی و عملگراست که پا به میدان قدرت و سیاست میذاره برای ریشه‌کن کردن این فرقه. در این راه اون وقت شخصیتی همچون شاهزاده رضا پهلوی واقعا میتونه به عنوان فانوسی که راه رو نشون میده کاری بسیار بسیار مفید و ضروری انجام میده، که متاسفانه در اون متن ضعیف که نه پیمانی درش بود و نه هیچ چیزش نوین بود مشخص نبود.
ممنونم از شما آقای پرهام گرامی. اجازه بدید که در انتهای برنامه بریم نظر یکی دو تا از شنونده ها رو بشنویم و بعد در عرض چند ثانیه جمع‌بندی پایانی هر دوی شما رو خواهیم داشت. اجازه بدید که از حامد بشنویم.
به نظر من ایران الان به یه رهبر نیاز داره که وقتی سخنرانی میکنه مو به تن همه مردم سیخ بشه. آقای رضا پهلوی خیلی مؤدب و مأخوذ به حیا و کلمات کتابی و به این صورت به نظر من نتیجه نخواهد گرفت. اگر خودش میتونه باید خودش این کارو انجام بده، حداقل در حد یه نفر مثل فریدون فرخزاد. اگرم نمیتونه، حداقل از یه نفری که این کارو میتونه بکنه حمایت بکنه، اینجوری لوسش نکنه مبارزات رو، نمیدونم رهبری رو.
و بریم نظرت میترا رو هم بشنویم درباره بحث امروزمون.
سلام، به نظر من اینکه شاهزاده رضا پهلوی بتونن برای آینده ایران کاری انجام بدن یا نه، جوابم اینه که نمیدونم. یعنی اینکه بتونن به جدیت پدر بزرگشون باشن و بتونن با جدیت و به قول معروف دیکتاتوری سپید عنصر دین رو از سیاست خارج بکنن و دست حالا سوء استفاده ها رو ببندن، نمیدونم. ولی چیزی رو که من میدونم این هستش که مردم ما نه در اون موقع سواد سیاسی کافی رو داشتن و نه الان دارن. مثل بچه‌ای هستن که در واقع از بابازیشون رو ازشون گرفتن و حالا این یکی یا مثلا کفششو گرفته، حالا این کفش پاشو میزنه میخواد همون کفش قبلی یکی یه بار دور انداخته دوباره اونو بپوشه. به نظر من کاری که رسانه‌ها الان باید بکنن در جهت ارتقاء سواد سیاسی مردم هستش تا بعد بتونن در جریان یک انتخابات آزاد اون به قول معروف حالا اون کاندیدای مورد نظرشون رو با سواد سیاسی بالا و با آگاهی انتخاب بکنن.
و صحبت کوروش را هم میشنویم در این ثانیه‌های پایانی برنامه.
درود بر شما. به نظر من شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد قانونی پادشاهی مشروطه ایران هستش و ایشون میشه با بازبینی قانون اساسی مشروطه جایگاه خودش رو داشته باشه. ما نباید فراموش کنیم نقش شاه رو در حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور در برهه‌های مختلف تاریخی. مطمئنا مردم به لحاظ حافظه تاریخی که دارن از ایشون حمایت خواهند کرد. پیمان نوینی که ایشون ارائه دادن در حقیقت یک فراخوان اتحاد بود برای مردم و گروه‌های سیاسی. گرچه شاید صدای متفاوتی از گروه‌های سیاسی شنیده بشه، اما اون چیزی که واقعیت نزدیک به واقعیت سیاسی حال حاضر ایران همین طرحی است که ایشون ارائه داده. واقعا کانسپت دیگری که به واقعیت نزدیک باشه و انجام پذیر باشه فعلا من خودم به شخص مشاهده نمی کنم.
بسیار خوب آقای فشندی، در انتهای برنامه هستیم، دقیقا یک دقیقه از رو ساعت وقت داریم که صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم.
بله، خواهش میکنم. من به دو تا نکته که جناب فرهام اشاره فرمودن یه پاسخ خیلی کوتاه بدم. یکی فرمودن که سیاست فشار حداکثری رو شاهزاده در این پیمان نوین بهش اشاره نکرده بود. خب همونجوری که خودشون فرمودن سیاست فشار حداکثری که اصلا در اختیار شاهزاده نیستش، یک سیاست دولت آمریکاست بر منافع خودش. شاهزاده چه باش موافق باشه نمیتونه بیشترش بکنه، چه مخالف باشه نمیتونه کمترش بکنه. و هنر یک رهبر ملی این هست که این شرایط جهانی چطور هست متناسب با اون از اون سیاستی که در سطح جهانی در حال اجرا چه ما بخوام چه نخوام بتونه در راستای منافع ملی استفاده کنه. یه پاسخ خیلی کوتاه دیگه میدم. ایشون فهمیدن که من مثلا تخصص در ادبیات ندارم و پامو از گیری من نباید دراز‌تر بکنم و غیر صلاحیت ابراز نظر ندارم. خب من شعرهایی که گفتم، اون شعری که از برای مادر ستار گفتم از نظامی گنجوی تضمین کردم، نه مشخصه داره توی بین مردم میچرخه، برای خود مادر ستارم فرستادم. ایشون اگر شعری گفتن در زمینه ادبیات تخصص دارن میتونن بیان مطرح کنن، من خبر ندارم. و بذارید کنار هم گلیم ها رو وجب بزنیم ببینیم چقدر هست.
ممنونم از شما آقای فشندی عزیز. آقای پرهام گرامی، در پایان برای شما هم یک دقیقه وقت داریم که جنبندی آخرتون رو بشنویم.
ببینید، ما در شرایطی هستیم که هر 7 دقیقه جان یک ایرانی رو میگیره و در رؤوس اخبار رادیو فردا خوندم پیش از برنامه که ما الان در کشوری هستیم که در رابطه با کشوری صحبت میکنن که مردمش قدرت خرید کره رو هم دیگه ندارند. 300 نوجوان گویا در همین 24 ساعت گذشته از کرونا مردن. اقتصاد مملکت متلاشی شده، طبقه متوسط متلاشی شده، زیر ساختهایی به وجود آوردن یک دموکراسی در کوتاه مدت از بین رفتند. کلیگویی راجع به دموکراسی، بالا بردن سطح انتظارات مردم و سپس ارائه متنی ضعیف راهگشا نیست. ما باید از سرمایه پهلوی به عنوان سرمایه عاطفی صرفاً در همون جایگاه ملی و معنوی استفاده بکنیم برای باز کردن راه در جهت شکل‌گیری عملیات ملی مصمم و عملگرا که رهبری سیاسی رو به دست خواهد.
ممنونم از شما. تشکر میکنم از هر دو میهمان برنامه، آقای رامین پهرهام که از فرانسه به ما پیوستند و آقای شروان فشندی که از آمریکا همراهی کردند ما رو. من فقط یک نکته خیلی کوتاه اصلاحی باید بگم که طی کل دورانی که کرونا در ایران شیوع پیدا کرده، مدیر درمانگاه اورژانس بیمارستان سینا گفته که 300 نفر زیر 18 سال بودند که جان خودشون را از دست دادن نتیجه 24 ساعت گذشته. تشکر میکنم از شمایی که همراه ما بودید در این برنامه. در اتاق فرمان شهرام و منیژه بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بقراطی هستم و برای شما روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.